بندگان عزیزتون که فقیخته هستن و دوستدار فرهنگ و دانش.
محبت دارین، خیلی متشکرم. خب در خدمت شما هستیم.
بنده هم در خدمتون هستم. فرموده بودید که در مورد پی بگیریم داستان شخصیت های شاهنامه.
بله بله از
بله. من امروز میخوام اجازه میخوام که درباره بیژن صحبت کنم، شخصیتی که بسیار دوست داشتنیه. میخواستم عرض کنم که حماسه ها و اسطوره ها و داستان ها، هر کدوم از اینها وجهی از حیات فرهنگی و اندیشگی مردم ایران هستند.
بله.
یا لااقل نماد آرزوها هستند، اگر که تصور کنید که واقعا ذات فرهنگی ما حتما هست، ولی به هر حال نماد آرزوهای ما هم میتونن باشن. و میخوام عرض کنم که بخش اسطوره‌ای حماسه و حماسی شاهنامه سرتاسرتون یه بیانگر گذشته روزگار ماست بیشتر، و اگر تاریخ ما به حساب نیاد بیانگر یک واقعیت است که ما ایرانیان در حیات اسطوره خودمون هرگز طرفدار و طرفدار جنگ نبودیم، هرگز مهاجم نبودیم، پیوسته ما در اندیشه دفاع بودیم و اگر جنگیدیم برای دفاع از آرمان هامون جنگیدیم.
بله.
از همون داستان ایرج اگر نگاه بکنیم، در داستان ایرج سه فرزند فریدون، ایرج به دست برادرانش کشته میشه و ایرج نماد ایرانه. حتی این کلمه الف یه ره ایرج با ایران یکسانه. همجور خب دو برادر سلم و تور که یکی روم رو داره و یکی هم توران رو داره، و متاسفانه تور وقتی ایرج میره بیشه برادرش که من راضی هستم که تو بیای بخشی رو که پدرم به من داده تو اداره بکنی، عرض کنم که تور خشمگینانه اون چهارپایی که زیر پاش بوده بر سر ایرج میکوبه و خنجرش رو بر گلوی اون جوان میکشه و اون جوان رو میکشه.
بله.
و همون زمان جنگ شروع میشه که سرانجام منوچهر نبیره یا نواده عرض کنم که ایرج انتقام نیای خودش رو از سلم و تور میگیره. پس ما اگر جنگی در میگیره فقط دفاع از کیان ایرانی است و میخواد بگی که من قصد مهاجم نیستم، ولی نمیذارم که ناموس من، فرهنگ من و اعتقادات و باورهای من سر بریده بشه.
بله.
این از اینجاست. دوباره که میاد خاموش بشه، سیاوش، داستان سیاوش پیش میاد که سیاوش در واقع یکی از نمادهای پاکدامنی، درستی و صداقت و زیبایی مردم ایرانه. یعنی پاکسرشی که در سیاوش دیده میشه در واقع در تمام داستانهای اسطوره‌ای و حتی دینی ما بی هماننده. و سیاوش در واقع به ستم کشته میشه و به سختی قربانی میشه، مانندی گوسفندی که سرش رو ببرن. و بعد از همون زمان جنگ شروع میشه که جنگ‌های هزاران ساله است در واقع، و اگر که در واقع میبینید که شما افراسیاب هزار سال عمر میکنه و رستم هزار سال زندگی میکنه، اینا یه رستم نیستن، اینا اون نمادها هستن. یعنی که ایران همیشه آمده از کیان خودش دفاع کرده، از باورهای خودش دفاع کرده در مقابل تهاجمی که به او شده، و این بخش زیبای شاهنامه است که در واقع همیشه نبرد نور با تاریکیه و پیروزی نور بر تاریکی. سرانجام که سیخسرو افراسیاب رو میکشه در واقع پیروزی نور بر تاریکی. اما در مورد بیژن، بیژن یه شخصیت بسیار دوست داشتنی در داستان شاهنامه است. اولین باری که ما با بیژن برخورد میکنیم فقط نامش رو میشنویم 6 ساله است، زمانی که گودرز پدر گیف به گیف میگه که من در رویایی دیدم که سیاوش فرزندی در توران داره، تو برو و این فرزند رو پیدا کن و با خودت بیار و به جای کاووس بر اورنگ شهریاری بنشا.
بله.
عرض کنم که وقتی فرزند خودش رو که بیژن هست به پدر بزرگش میسپاره و میگه که پدر جان این تنها فرزند منه، از او مراقبت کن و او رو بپرور. و وقتی برمیگرده عرض کنم که از توران زمین و با کیخسرو میاد، خب بیژن اون زمان جوان 21 ساله هستش و این بار نام دیگر بار دیگر که نام بیژن رو میشنویم زمانی است که کیخسرو به ایران آمده، شهریار ایران شده و در پهندشتی به نخچیرگاهی رفته و ارمانیان میان و به کیخسرو شکایت میکنن که گرازها زندگی ما رو، ما که مردمی کشاورز هستیم و گرازها زندگی ما رو زیر رو کردن و اصلا ما هرگز نیستیم، گرازها با اصلا که دندانهای بلندشون زمین ما رو ویران میکنن و هرچی شوق میزنیم اونا ویران میکنن و از بین میبرن، یکی رو بفرست که به ما کمک کنن. و بیژن داوطلب میشه و اگرچه خب کشتن گرازها افتخاری نیست ولی وقتی که میخواد بره گیف سرزنشش میکنه که آخه کجا میخوای بدی، میگه نه من باید برم. و همین جهت خسرو چون بسیار جوانه گرگین نامی رو هم میلاد، گرگین میلاد رو همراه عرض کنم که بیژن میکنه، میگه برو و او رو عرض کنم که همراهی کن، کمکش کن. بیژن میره و واقعا پهلوانانه تمام گرازهایی رو که حمله میکردن از پای در میاره، به طوری که یک کوهی از، یعنی یک در واقع یک بار عظیمی از دندانهای گرازها رو با خودش میخواد بیاره نزد خسرو. اما گرگین شدت حسادت میکنه که این به تنهایی رفته و همه این کار رو کرده، آنکه گرگین یک مرد 40 ساله و حسد میورده بر بیژن و میگه خب بیا بریم در مرز تورانهایی که ما که اینجا هستیم، بریم اونجا دختران تورانی هستند و میشه خیلی شاد بود و باهاشون عرفم که زمانی رو گذران. و بیژن رو فریب میده، میبره به مرز و بیژن میره در اونجا و شیفته منیژه دخت افراسیاب میشه.
بله.
افراسیاب که شیفته بار بیژن رو دوست داره که جوان زیباروی خوش سیماست و او رو با عرفم که شراب و مواد خواب کننده میخوابوندش و با خودش میبره به کاخ افراسیاب.
بسیار
و سرانجام فهمیده میشه که این دختر یه جوانی رو برداشته با خودش رو برده در کاخ و دستور میده که بیژن رو بگیرن، که بیژن رو سرانجام میگیرن و قبل از اینکه به دارش بزنن پیران بیشه که مرد خردمندیست و مشاور بزرگ عرض کنم که افراسیاب هست میاد و نجات میده، میگه بابا وقتی که سیاوش رو کشی این بلا رو سر به گردن، تکرار نکن اون بلا رو که این دست پرورده از کنم که رستم هم هست و ظاهرا نواده رستم از بانو گوشنس دختر رستم و همسر گیوه.
بسیار ممنون. آقای دکتر یه چند ثانیه فرصت داریم که تا حالا هر جا که میشه جمع‌بندی بکنیم تا انشالله فرصت بعد. خیلی چون جذاب دلم نمیامد قطع بکنم. بله.
بیژن ارخان در چاه میندازنش و دیگرش میداشم و سرانجام رستم در جامعه بازرگانان میاد به توران و بیژن رو نجات میده. ما چندی موردی که داستان داریم در مورد بیژن که بیژن فداکارانه برای دوست میره و برای نجات دوستش میره، برای نجات گسته هم و نشون میده که چقدر در دوستی وفاداره. من این علت این که بیژن رو برگزیدم در میونه حالا این قهرمانان هم به خاطر چهره زیباشه، هم برای شخصیتشه، هم برای وفاداری و هم دوستیش. ولی در مجموع میخوام بگم که تمام این چهره ها وجوهی از حیات ملی ما و مردمی ما هستن.
همینطوره،
قابل توجه و قابل ستایش و
خیلی متشکرم. انشاءالله بعد وقت مفصلی بگذاریم و همینطور بیشتر به ما این امکان بدین که بیشتر بهره مند بشیم.
برای بعد سعادت لحظه
درود بر شما.
همیشه جناب شهرداد از شما بهره مند شدم و لذت بردم.
خیلی متشکرم.
توفیق دارم برای خوب و برای شنوندگان خوبتون.
خب به نظر سنجی نگاهی بیاندازیم دوستان عزیز. بیش از 80% شما، حدود 81% گفتید با ارسال عدد 1 به شماره پیامک 30900 گفتین که این موسیقی که این روزها میشنویم و چه قالبش مبتذله، اما بیش از 19% هم عدد 2 رو فرستادین و گفتین نه این موسیقی مبتذل نیست. صدای عزیز شما
موسیقی پاپ واقعا مبتذل شده، واقعا تو خونه پدر و پدر بزرگ همه دیگه صداشون در اومده.
شاید 10% از اونا قابل شنیدن باشه متاسفانه.
خب خیلی متشکرم دوستان عزیز، نظرسنجی رو هم برگزار کردیم. از همه شما ممنونم که ما رو در فضای مجازی در صفحه کافه هنر 90 در اینستاگرام دنبال می‌فرمایید. خانم بستامی همکار صدا بردار ما، آقای باشباوی، خانم احمدی زاده، خانم سربازی و همینطور تهیه کننده خانم برومند، سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما دوستان عزیز لحظه‌های پر از خیر و شادی و برکت داشته باشید و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خدایی که سبزینه درختان و آسمان آبی رو برای شکرگزاری ما قرار داده. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. هوا هوای بهشت است و زمین زیستگاهی سبز برای رویش باورهای من. چه چشم نواز است سیاره آبی ما. سلام به شما شنوندگان و همراهان رادیو ایران. سیاره آبی با دغدغه حفظ محیط زیست تقدیم به شما. صدای من فاطمه میناخانی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. سپاسگزاریم که شما هم مثل ما دغدغه سیاره زیبامون رو دارید. امروز هم حدود 20 دقیقه همراه شماییم و با شما در خصوص راه‌های نگهداری و حفظ محیط زیست زیبامون میگیم. با ما همراه باشید. در سیاره آبی امروز در خصوص تعارض انسان‌ها و حیوانات و نحوه برخورد با حیوانات غیر اهلی با شما صحبت می‌کنیم. تنوع زیستی که امروز شاهد اون هستیم حاصل میلیاردها سال تکامل موجوداته که به وسیله فرایندهای طبیعی و البته فرایندهای تحت تأثیر انسان به وجود اومده. زمانی که یک گونه از بین میره، در واقع محصول میلیون‌ها سال زمان و صرف انرژی که منجر به تکامل گونه شده از بین رفته. انقراض یک گونه سفری بی بازگشته و همه تلاش ها و ثروت های جهان برای بازگردوندنشون بی ثمر خواهد بود. با توجه به اینکه تنوع زیستی سرمایه‌ای عمومی و متعلق به همگانه، بشر با سوء رفتار در طبیعت زمینه انقراض تنوع زیستی و نابودی زیستگاه ها رو ایجاد کرده و مشکلات فراوانی برای ادامه حیات و بقا در زمین به وجود آورده. این روزها به دلایل مختلف از جمله خشکسالی‌های اخیر و کمبود غذا، امکان ورود هر گونه جانور وحشی به داخل شهرها وجود داره و اینکه ما در مواجهه با این حیوانات چگونه باید رفتار کنیم رو از یکی از کارشناسان این حوزه می‌پرسیم. گفتگو می‌کنیم با دکتر فربد خاکبور، دامپزشک. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون، بنده در خدمتم.
خواهش می‌کنم. برای شروع این تعارض بین انسان و حیوان رو توضیح بدید و بفرمایید که چطور به وجود میاد.
ببینید، به دلایل متعددی به دلیل افزایش جمعیت انسان و متعلقاتش روی زمین ما با پدیده‌ای مواجه هستیم به نام تعارضات انسان و حیات وحش که ابعاد مختلف و در واقع مراحل مختلف و مراتب مختلفی داره که از ساده ترین و در واقع کم خطرترین شروع میشه به سمت پرخطرترین و پرمخاطره ترین. زمانی که انسان افزایش جمعیت پیدا میکنه و متعلقاتش در واقع به تب، ما زیستگاه های حیات وحش رو تبدیل به در واقع تغییر کاربری میدیم و تبدیل به آن چیزی میکنیم که خودمون نیاز داریم، مثل زمینه کشاورزی، مثل زمین های باقی. منابع غذایی حیات وحش رو برای خودمون به دست میاریم، جنگل ها رو برای برداشت چوبشون جنگل زدایی میکنیم و منابع آبی و منابع غذایی زیستگاه ها رو در واقع یا به مصرف میبریم یا نابود میکنیم، هم از بابت از بین بردن فضاهای زیستی گونه های حیات وحش و هم از بابت از بین بردن منابع غذایی و آبی حیات وحش. این باعث میشه که در واقع ما در تعارض با حیات وحش قرار بگیریم، یعنی ما با حیات وحش بر سر منابع به صورت ناخودآگاه به رقابت میپردازیم و آنچه که قبلا مناطقی که قبلا سابقا زیستگاه حیات وحش بود، حالا از هر نوعی، زیستگاه های دشتی، زیستگاه های جنگلی، زیستگاه های کوهستانی، ما اونها رو در واقع اومدیم اشغال کردیم و حیات وحش منطقه‌ای که قبلا در اونها زندگی می‌کرده امروز می‌بینه که انسان وجود داره و آن چیزی که انسان اونها رو متعلق به خودش می‌دونه، مثلا زمین کشاورزی، مثلا درختان باقی، خب حیات وحش میاد به اینها برای به عنوان منبع غذایی نگاه می‌کنه، اونها رو مصرف می‌کنه و مصرف حیات وحش در واقع مصرف منابع غذایی که ما کاشت کردیم توسط حیات وحش، این به عنوان خسارت به کشاورزی و باغداری تلقی میشه در واقع.
بله.
و مواردی که مثلا ما منابع آبی رو با از طریق انتقال آبهایی که انجام دادیم، از طریق چاه‌های غیر مجازی که حفر کردیم، باعث میشیم که منابع آبی طبیعی در مناطق طبیعی و زیستگاه‌ها خشک بشن، چشمه‌ها خشک بشن، کم آب بشن، در فصل گرما به قصد منابع آبی حیات وحش دوباره نزدیک به سکونتگاه‌های انسانی و در واقع مناطقی میشن که ما دوباره اونجا آبها رو برای خودمون انبار کردیم، اونجا دوباره ما استخر کشاورزی زدیم، دوباره ما آبها رو برای خودمون تحت تصرف در واقع قرار دادیم و به این شکل ما و حیات وحش بر سر منابع و فضاها با هم رقابت میکنیم که تعارض شکل میگیره.
بله. حالا با توجه به شرایطی که پیش آمده، ما در مواجهه با این حیوانات چطور باید رفتار کنیم؟ مثلا من وقتی مواجه میشم با حیوانات وحشی، به هر حال حیوانات حیات وحش هستن دیگه، اگر احساس خطر کردم چه رفتاری باید داشته باشم؟
ببینید، چند تا نکته خیلی مهم در این زمینه وجود داره که همه شنوندگان و همه شهروندان باید بهش توجه ویژه داشته باشن. یکی این که ما تحت هر شرایطی باید فاصله ایمنمون رو با حیوانات وحشی حفظ کنیم. با هر جثه و با هر ابعاد و از هر گونه‌ای که هستن، ما باید فاصله‌مون رو با اونها حفظ کنیم. حتی گونه‌های علفخوار میتونن در صورتی که تهدید بشن و در صورتی که در تنگنا قرار بگیرن به ما صدمات جدی وارد بکنن. گوشتخاران که دیگه یک مرتبه ویژه‌ای هست، ببینید در بحث تعارض با گوشتخاران بزرگ که در واقع میتونن مستقیما در واقع آسیب‌های مرگبار وارد کنن. برای همین ما در تعارضات با حیات وحش باید حواسمون باشه که در مشاهده حیات وحش در هر کجا که هست، ما به طور شخصی به عنوان یک شهروند مسئول باید فاصله‌مون رو با اون حیوان حفظ کنیم. به چند دلیل، یکی اینکه جان خودمون رو به خطر نندازیم و دو اینکه اون حیوان رو اون خودش در مورد تعارضاتی که با انسان داره خودش تحت استرس هست، اون حیوان خودش استرس داره به خاطر اینکه با انسان و شرایط انسانی مواجه میشه. اما ما اگر به او بیش از حد نزدیک بشیم، حتی اگر که در واقع اتفاقی برای خودمون نیفته، استرس و تنش برای اون حیوان بیشتر میشه و راه حل منطقی و علمی برای برون رفت از اون حادثه و برای مدیریت اون حادثه دشوار و دشوارتر خواهد.
بله. خب یه وقتی هست که ما پا به زیستگاه اونها میذاریم، یه وقتی هست که اونها پا به زیستگاه ما میذارن. در صورتی که این حیوانات وارد محیط شهری بشن، باید چه عکس العملی داشته باشیم؟
در صورتی که ما با حضور حیات وحش در محیط‌های شهری مواجه باشیم، من این نکته رو با خدمتتون عرض بکنم که ما دو نوع از در واقع حضور حیات وحش در مناطق مسکونی رو داریم. این دو تا نباید با هم دیگه قاطی بشن و اشتباه گرفته بشن. یک بخش از حضور حیات وحش در مناطق مسکونی هست که ما اونا میگیم حیات وحش شهری. یک تعریف کاملا علمی هست که ما میگیم شهر خودش یک اکوسیستم مصنوعی محسوب میشه، اکوسیستم شهری بهش میگه. ما همین الان هم که در خانه هامون نشستیم در حال زیست با یک سری از گونه های حیات وحش شهری هستیم. همین کلاغ هایی که شما در پارک ها میبینید، همین قمری ها، همین مارمولک های خانگی کوچیکی که میبینید، خب بعضا مردم حتما دیدن در شهر روباه معمولی رو دیدن، گونه های مختلف رو بعضا میبینن. اینها گونه های حیات وحش شهری هستن. خفاش هایی که بعضا مردم توی پارک ها میبینن دور منابع نوری میچرخن و حشره شکار میکنن. حضور گونه های متعارف حیات وحش شهری در شهر یک موضوع کاملا طبیعی هستش. این نیستش که ما تصور کنیم هر حیوان وحشی رو که در شهر دیدیم این از جایی از بیرون از شهر اومده یا در جای اشتباهی قرار داره. این تصور اشتباهه. ما باید بدونیم که یک سری از گونه ها به صورت همزیست با ما تطابق پیدا کردن که در شهر در کنار ما زندگی کنن و جاشون همینجاست، همینجا متولد شدن و همینجا هم زندگی دارن میکنن. اما یک زمانی هست ما با گونه های مواجه هستیم که اینها مشخصا از زیستگاه طبیعیشون وارد منطقه مسکونی شدن، از جمله گوشتخاران بزرگ جسته. یعنی زمانی که ما در شهر با گوشتخاران بزرگ جسته مثل پلنگ، مثل خرس، مثل گرگ مواجه هستیم، اینها دیگه حیات وحش شهری ما نیستن، اینها از زیستگاه وارد شهر شدن. در مواجهه با گوشتخاران بزرگ و کلن گونه هایی که از زیستگاه وارد شهر میشن، ما باید بدونیم که یک، به هیچ وجه نباید بهشون غذا بدیم. فکر بکنیم که الان در این مرحله این حیوان حیوان جذابیه، حیوان بامزه‌ایه و من دلم میخواد که به یه طریقی بهش نزدیک بشم، برای همین بیام از طعمه یا غذا استفاده کنم برای اینکه بخوام فیلم بگیرم، عکس بگیرم. هم بسیار بسیار کار خطرناکیه، هم باعث میشه اون حیوان در واقع ترغیب بشه که بیشتر و بیشتر و بیشتر به انسان نزدیک بشه و به سکونتگاه های انسانی نزدیک بشه، که نهایتا یک حادثه یک فاجعه ختم خواهد شد اگر که داریم در مورد گونه های حیات وحش بزرگ جسته و گوشتخاران بزرگ صحبت میکنیم. پس به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی هیچ نوع ماده غذایی به سمت حیوان پرت نمیکنن یا به حیوان نمیدن. مورد بعدی این هستش که همه چنان فاصله ایمنشون با اون حیوان حفظ میکنن در حین اینکه حضور حیوان در محدوده کسش رو به اداره محیط شهرستانشون در اولین زمان ممکن اطلاع میدن که این حیوان در این موقعیت مکانی این گونه جانوری مشاهده شده. و مورد سومی که هست، تحت هیچ شرایطی از ازدحام جمعیت خودداری بکنن. یعنی اینکه به محض اینکه متاسفانه این اتفاق میفته در کشور ما و در خیلی از کشورهای دیگه دنیا که آموزش درستی صورت نگرفته، زمانی که یک حیوان وحشی بزرگ جسته جذاب در یک محدوده دیده میشه، متاسفانه ازدحام جمعیت رخ میده، مردم دوست دارن فیلم بگیرن، عکس بگیرن و نزدیک بشن. به شدت این کار خطرناک هست و به شدت اگر بخواد عملیات زندگیری و عملیات در واقع بیهوشی صورت بگیره، به شدت این کار رو با مخاطره مواجه میکنه و به شدت میتونه در واقع به شکست هر نوع از عملیات نجات منتهی بشه. به خاطر همون ماجرای استرس که خدمتتون عرض کردم، ما با یک شکارگر بزرگ مواجه هستیم. زمانی که او رو تحت استرس قرار میدیم، رفتارهای آتی او کاملا قابل پیش بینی نیست. اگر که آرامش محیط حفظ میشد، ممکن بود ما میتونستیم مثلا در یک حادثه ای یک عملیات موفق زندگیری داشته باشیم، اما به دلیلی که تنش بالا رفته، حادثه رخ میده، شرایط تغییر میکنه و مدیریت بحران از دست ما میتونه خارج بشه و میتونه به فاجعه ختم بشه، یا جان انسان ها به خطر بیفته یا جان اون گونه ارزشمند.
درست. خیلی ممنونیم از شما. امیدواریم دیگه شاهد تعارضات این چنینی نباشیم و مردم هم بیشتر از قبل آموزش ببینن. خیلی ممنونیم از همراهیتون با سیاره آبی.
خواهش میکنم. من هم ممنون از برنامه خوبتون که به این موضوع حساس و حیاتی اختصاص دید.
بزرگوارید، این وظیفه ماست. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر فربد خاکپور، دامپزشک. تعامل با شما در حفظ محیط زیست آرزوی ماست. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بگذارید. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. گلوگیاه خانگی علاوه بر زیبا کردن محیط، بر روحیه و سلامت جسم و روان هم تأثیر میذاره و از جمله خواص دارویی گیاهان میتونیم به کاهش اضطراب و عصبانیت، افزایش کارایی، شادی و انرژی در محیط اشاره کنیم. شما هم دوست دارید توی محل کار یا زندگیتون گیاه نگه داریم؟ در بخش گلدون سیاره آبی با گلوگیاه‌های آپارتمانی و میوه‌هایی که میتونیم در منزل بکاریم بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
با هم دیگه قراره یاد بگیریم که چطور نخود فرنگی رو در خونه پرورش بدیم. پوسته نخود فرنگی رو باز میکنیم و دونه های سبز رنگش رو بیرون میاریم. برای 2 الی 3 روز در جایی نگهداری میکنیم تا خشک بشن. فقط یادتون باشه که قبلش با یک چنگال خاک رو شخم بزنید. دونه ها رو در لایه روی خاک میکاریم. مجدد با خاک اونها رو میپوشونید. حالا وقت آبیاریه و در انتها میتونین از یک چوب استفاده کنین تا گیاهتون به دورش بپیچه.
طبیعت زیبامون نیاز به افرادی آگاه و مسئولیت پذیر داره که اگه تخلفی دیدن مسئولانه مراتب رو گزارش بدن. شما هم اگر متخلف محیط زیستی دیدین با ما در میون بذارین، چرا که هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. تلنگور. برای پاکسازی در جامعه خود داوطلب باشین و با این اقداماتی که براتون میگم به نجات زمین کمک کنین. هرچه آب کمتری مصرف کنیم، فاضلاب کمتری به دریاها و اقیانوسها وارد میشه. با کیف ها و ساک های پارچه‌ای پلاستیک کمتری مصرف خواهیم کرد. از لامپ‌هایی با عمر طولانی استفاده کنیم. لامپ‌های LED باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای میشن. خانه خود را با گیاهان سبز آپارتمانی سبز نگه دارید. زندگی زیباتر میشه اگه مراقب خاک با ارزش، هوای پاک اطرافمون و آبی نگه داشتن آسمان بالای سرمون باشیم. زندگی زیباتر میشه اگه محیط زیست اطرافمون رو بی‌زباله و آلودگی نگه داریم. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدای مهربان یارو نگهدارتون.